بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. در رابطه با فضائل صدیقه طاهره سلام الله علیها، چه از دیدگاه اهل سنت چه از دیدگاه شیعه، خب حرف خیلی زیاد هست و من برای اینکه به قول حق مطلب ادا شود، من یه مقداری از فضائل حضرت از دیدگاه شیعه رو مطرح می کنم و بعد هم از دیدگاه اهل سنت. در منابع شیعی ما یکی از بزرگترین فضیلتی که برای صدیقه طاهره مطرحه بحث خلقت نوری است. خلقت نوری متاسفانه از احادیثی است که معمولاً در حوزه های ما مقفولون ان قرار گرفته و کم مورد توجه قرار می گیرد و احادیث زیادی، نزدیک 40 روایت ما در خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام داریم، چه خلقت نوری چه خلقت نورانیت این بزرگواران. و بون گونه‌ای که حق مطلب هست در این زمینه ادا نشده. اخیراً در مؤسسه‌ای که جناب آقای دکتر سبحانی هستن، یکی از این بزرگواران یک کتابی در این زمینه نوشتن. البته خوب هست، گرچه یک نکته نظرهایی هم هست، ولی آغاز خوبیه. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی در معانی الاخبار صفحه 396 از قول رسول اکرم نقل میکنه: خلق نور فاطمه قبل ان تخلق الارض و السما. خدای عالم نور فاطمه را قبل از آن که آسمان زمین آفریده شود، نور زهرای مرضیه را آفرید. بعضی از مردم گفتن یا نبی الله فلیست هی انسیه، آیا حضرت زهرا انسیه نیست که از پدری و مادری به دنیا آمده؟ حضرت فرمود فاطمه حورا اون انسیه، در ضمن این که انسیه هست حورا هم هست. خلقها الله عز و جل من نوره قبل ان یخلق آدم. خدای عالم زهرای مرضیه را از نورش آفرید قبل از آن که حضرت آدم را بیافریند. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباح الهدایه احادیث نوری را مفصل توضیح دادن. من ندیدم از اعاظم متأخر کسی مثل امام نسبت به احادیث نوری اینطور حساسیت نشان بدن، مخصوصا حدیث تعبیر میکنن حدیث رضوی که امام رضا سلام الله علیه از امیر المؤمنین از رسول اکرم، که در اون روایت هست که خدای عالم قبل از آن که فرشتگان مقرب را بیافریند، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل عزرائیل، نور ما را آفرید. ما مشغول عبادت خدا بودیم، خدا به واسطه ما این چهار ملک را آفرید و اینها از عظمت ما تعجب کردند و بعضی از چیزی در اذهان اینها گذشت. سبحنا و سبحت الملائکه، حللنا و حللت الملائکه، حمدنا و حمدت الملائکه. دیگه روایت خیلی مفصل هست. این یک روایت هست که در رابطه با صدیقه طاهره سلام الله علیها و روایت دیگر که البته آیان اهل سنت هم دارند که در فضائل صحابه احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 662 و 663 رسول اکرم فرمود من و امیر المؤمنین نوری بودیم در محضر خدا قبل از آن که خدای عالم حضرت آدم را بیافریند، چند سال قبل؟ 14,000 سال قبل، که البته عدد تکسی، عدد نشان تکسیر هست، یعنی این نیست که 14,000 سال یک سال کمتر یک سال بیشتر، مثل لو استغفرت لهم 70 مره لن یغفر الله لهم، معناش این نیست اگر 75 مرتبه استغفار کردن گناه بخشیده می شود، یعنی هر چه زیاد هم باشد بخشیده نخواهد شد. یا حتی خود ابن تیمیه هم در رابطه با حضرت آدم علی نبینا و علی و علیه السلام میگه از بهشت آمد بیرون به نور خمسه طیبه یا به نور رسول اکرم متوسل شد، خدای عالم از سر تقصیراتش گذشت. بحث دیگری که هست نزول جبرائیل هست که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در صحبتاشون، کلیپش هم در فضای مجازی مفصل در سایت‌های مختلف آمده که می‌فرمایند من بالاترین فضیلت برای صدیقه طاهره این رو می‌بینم که بعد از رسول اکرم جبرائیل برای احدی نازل نشد جز به حضرت زهرا و تردد داشت در این 75 روز یا در 95 روز. بعد ایشون در این صحبتشون 2 مرتبه هم تأکید میکنن که جبرائیل جز با انبیای طراز اول که ارتباط داشت، حتی با انبیای طراز دوم، یعنی با اولل عزم مرتبط بود، با انبیای غیر اولل عزم هیچ مراوده نداشت، ولی با صدیقه طاهره در طول این چند روزی که بعد از نبی مکرم بودند مراوده داشت. این دیگه روایت در کافی است، جلد 1 صفحه 241. و کان جبرائیل یأتیها، کان دلیل بر استمراره. و نکته دیگر که امام عسکری فرمود نحن حجت الله علی خلقه یا حجج الله علی خلقه و فاطمت حجتون علینا، یا روایت توقی حضرت ولیعصر ارواح نافدا در کتاب الغیبه که حضرت می فرماید که وفی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه. این از منابع شیعه. منابع اهل سنت هم که 2 تا روایت رو من انتخاب میکنم، یکی روایتی که در فصول المهمه و فرائد السمتین هست که حضرت فرمود وحیه بزعتون منی وحیه قلبی و روحی التی بین جنبی. و نکته بعدی که احترام ویژه رسول اکرم که ما نداریم برای احدی این تعبیر آمده باشد، مستدرک جلد 3 صفحه 181 که وکانت ازا دخلت علیه رحب بها، صدیقه طاهره وقتی به محضر نبی مکرم می آمد حضرت به او خوش آمد می گفت و قام الیها. یه تعبیری دارد جناب دکتر رفیعی، میگه من این رو در بیت رهبری بالای منبر گفتم، گفتم که وقتی حضرت زهرا می آمد رسول اکرم بر می خواست به احترام او، میگه بعد از منبر مقام معظم رهبری منخواست گفت قام الیها برخواستن نیست، به سرعت رفتن به استقباله، فقط ایستادن نیست که حضرت زهرا می آمد پیغمبر می ایستاد، نه، قام الیها، هم می ایستاد و هم حرکت می کرد به طرف حضرت زهرا، فاخذ بیدها فقبلها، دست زهرای مرضیه را میگرفت و میبوسید و اجلسها فی مجلسه، اونجایی که خودشون نشسته بودن در جای خودشون به حضرت زهرا میفرمودن بنشیند. اینها نکات خیلی ظریفی هست که حاکم نیشابوری میگه هذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، شرایط صحیح بخاری و مسلم را دارد. و از طرف دیگر هم حضرت رسول اکرم وقتی وارد میشد قامت الیه، زهرای مرضیه بر میخواست و به سرعت به استقبال رسول اکرم میرفت و قبلت یده، دست رسول اکرم را میبوسید. اینها نشانگر این هست که جایگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها جایگاه خیلی بالا و والا هست که وقتی خود امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید برای امثال من شناختن اون مقام والای صدیقه طاهره امکان پذیر نیست، گنجایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم به برکت خود صدیقه طاهره به ما توفیق معرفت نورانی اهل بیت و معرفت نورانی صدیقه طاهره را عنایت کند انشاءالله. ما در خدمت جناب آقای
ممنونیم از حضرت استاد. حظ بردیم، بهره بردیم در ماه مبارک رمضان با زبان روزه، مجلسی که ذکر فضائل اهل بیت و بیبی دارم فاطمه زهرا سلام الله علیها میشه، این به بزرگترین هدیه است که خداوند تبارک و تعالی نصیب آن ما کرده. خدا را شکر از این نعمت و از حضرت استادم سپاسگزاریم ذات این روایاتی که بیان فرمودند و ما را بهرمند. از استاد درخواست میکنیم خلاصه ای از شبهاتی که در رابطه با هجوم به خانه حضرت، حضرت زهرا سلام الله علیها و شهادت اون حضرت رو در ابتدای جلسه بیان کند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بندم باز تشکر میکنم از همه دستندرکاران تشکیل این جلسه، جناب آقای دکتر عباسی بزرگوار، جناب آقای دکتر رفیعی، جناب آقای دکتر عبدالمحمدی و جناب آقای اوصیای عزیز و اساتید بزرگواری که افتخار دادن و جلسه ما را مزین کردن و همه شرکت کنندگان و عزیزانی که بحث را دنبال می کنند در فضای مجازی چه به صورت آنلاین یا آفلاین. در رابطه با شبهاتی که نسبت به صدیقه طاهره هست، خب ما اینها را جمع کردیم، شاید مجموعاً بالای 100 خورده شبهه هست که تقریباً می شود گفت از همون قرن اول و دوم مطرح بوده. حتی در زمان ائمه سلام الله علیهم اجمعین این شبهات مطرح بوده، قضیه هجوم به خانه صدیقه طاهره و ضرب شتم حضرت زهرا سلام الله علیها و شکسته شدن پهلوی حضرت زهرا، آتش گرفتن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، سقط و شهادت حضرت محسن سلام الله علیه و در نتیجه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. و من با توجه به این که این بحث در این مکان مقدس و جامعة المصطفى العالمیه که در حقیقت قبلن مرز کردم یک سرگردن اهمیتش، جایگاهش از حوزه علمیه بالاتر هست، چون در حقیقت اینجا زبان گویای اسلام و تشیع و فرهنگ اهل بیت در سراسر جهان هست. ما بعضی از عزیزانمان در حوزه مشغولن کار میکنن ولی نهایتاً به یک شهری روستایی میرن برای تبلیغ، ولی خب این عزیزانی که اینجا دارن فارغ التحصیل میشن در اقصی نقاط جهان و در کشور خودشون به عنوان یک ایدئولوژی در اونجا مطرحن. و من بعضی از شبهاتی که در اینجا مطرح شده من به صورت خیلی خلاصه اشاره می کنم که خلاصه فرمایشات جناب آقای دکتر صفری بزرگوار که من عرض کردم این شبهات نادیده گرفتن خدمات ایشون نیست، نادیده گرفتن کارهای مثبت و ارزش ایشان نیست. این بحث نقد به تعبیر حضرت امام از هدایای الهی است برای ما. من جناب آقای دکتر عبدالمحمدی یک مقاله ای رو از جناب آقای دکتر صفری برای من 4-5 ماه قبل بود ارسال کردن، من خواندم، موضوعش تو ذهنم نیست، اما در رابطه با ائمه خدا را شاهد میگیرم با زبان روزه لذت بردم از خواندن این مقاله و خدمت جناب آقای دکتر عبدالمحمدی زنگ زدم گفتم واقعا این فرمایشاتی که ایشون در اینجا داره که کلامی نیست، ولی خب صحبت‌های ایشون در جلسات درس کاملا در تناقض با این فرمایشات ایشون در این مقاله هست. علی ای حال 14 تا من در یک جلسه‌ای که ایشون مطرح کرده، باز این جناب آقای دکتر عبدالمحمدی 2-3 روز قبلم 2 تا فایل صوتی برای من فرستاد که این بزرگوار بیشون ارسال کرده بود، دیدم نه همونیست که ما قبلا دوستان ما این رو پیاده کردند. و این 14 تا سوال هست که خب این 14 تا سوال باید جواب داده بشه. تعبیرشون این هست، خلیفه دوم گفت اینها در کتابهای دیگرشون نیست، این که این چون این عبارتشون رو ما پیاده کردیم خب یه مقداری خیلی تصرف نشه، در الامامه و سیاسه مهم شده، به خاطر این است که خلیفه دوم گفت هیزم بیاورید، هیزم آوردن، گفتن چی میخواهی چه کار کنی، گفت میخوام خانه را با اهلش بسوزانم، گفتن اگرچه فاطمه دختر رسول خدا در آن باشد، گفت و این و اگرچه. بعد ایشون در بخش بعدی میگه داستانهای فیلمهای که اوپن اند هست، یعنی آخرش بازه، تا و این آمده بعد از و این را در کتاب دیگر نمی بینیم، در هیچ کتاب تاریخی دیگر بعد از و این نیامده، دقت کنید. خب بابا در همین الامامه و سیاسه و بعد از این خیلی مفصل آمده و آقای عبدالفتاح عبدالمقصود در کتاب علی بن ابی طالب سلام الله علیهش خیلی مفصل و حماسی در رابطه با بعد از و این رو توضیح داده. بعد اگر بعد از تقیفه در خانه حضرت علی جمع شده باشند، کانون خطری علیه حکومت باشد، طبیعتاً حمله به حضرت طبیعی است. این یه مقداری جای سوال دارد، یعنی در حقیقت اینا حق داشتند، چون کانون خطری بود اگرم حمله کردند و اتفاقاتی افتاد، این مسئله طبیعیه. مشکل قضیه شهادت و سقط، میان سقط و شهادت 75 یا 95 روز، انتساب این به حکومت کمرنگ می شود، یعنی ما نمیتونیم ثابت کنیم که بین سقط و شهادت حضرت محسن و شهادت حضرت زهرا چقدر بوده و این یه مقداری قضیه را کمرنگ می کنه. حالان که پاسخی که جناب آقای دکتر جباری بزرگوار و یکی از اساتید در این زمینه دادن مفصل از منابع شیعه و سنی مطرح کردن، ایشون هم در همین جا اشاره میکنن حضرت قبل از حمله و بعد از حمله به مسجد رفت و خطبه خواند، با اهل سنت خواستید بحث کنید، اهل سنت اینها را میگویند، شما جواب داشته باشید، یک دفعه نگویید من اینها را نمیدانستم، در قم به ما نگفتند. با طرح یک شبهه که هنر نیست، انسان باید شبهه را مطرح کرد جوابش هم بده برای عزیزان مطرح کنه، مخصوصا عزیزانی که در المصطفی هستن، معمولا دسترسی به اساتید سطوح عالی حوزه معمولا کم هست. اینا دیگه وقتی ما شبهه را مطرح میکنیم باید جوابش هم دیم. بله ایشون میگه دوتا مقاله را بین، مقاله آقای دکتر جباری، مقاله آقای الله اکبری، حدیث پشیمانی، که من این حدیث پشیمانی این بزرگوار را خواندم خیلی تأسف خوردم که یک بچه شیعه و محب اهل بیت بیاد این چنین مقاله بنویسد، بیاد قضیه پشیمانی را که از مسلمات تاریخ شیعه و سنی است که خلیفه اول پشیمان بود از حمله به خانه حضرت زهرا میاره، بعد این بزرگوار در آخر مقاله آمده بله آقایان اهل سنت توجیه کردند، توجیه قاضی عبدالجبار معتزلی متوفای 415 و توجیه ابن تیمیه ناسبی را آورده که به خانه حضرت زهرا حمله کردن برای اینکه در خانه حضرت زهرا بینن از بیت المال چیز دیگری آقایان اونجا اختلاس کردن نکردن اینا را بگیرن. خب این دور از شأن یک محقق هست، نه یک شیعه، که ما بیاییم بحث بکنیم در خروجی بگیم آقا این آقایان هم توجیه کردن. خب توجیه کردن جوابش هم بفرمایید شما دیگه، یعنی در حقیقت اون دالان خروجی شده نظریه آقای عبدالجبار معتزلی و ابن تیمیه حرانی، که من که خواندم واقعا قلبم به درد آمد، واقعا قلبم به درد آمد، با اینکه ایشون خیلی مفصل در رابطه با حمله از منابع شیعه و سنی من ندیده بودم کسی به این تفصیلی کار کرده باشد، اونم با سندهای صحیح و معتبر، وقت آخرش اینطوری نتیجه گرفته باشد یه مقداری ما توقع از عزیزان شیعه نداریم این چنین باشد. برخورد حضرت علی با عمر به عنوان یک زن کشته نبود، این تعبیر تعبیر خیلی وقیحیه، ما که از عمه و شوهر عممون حرف نمیزنیم، از صدیقه طاهره که پاره ای از وجود نبی مکرمه، از امیر المؤمنین داریم حرف میزنیم. این که برخورد علی با خلیفه دوم مثل یک زن کشته نبود، این خیلی وهنه، انتظار نیست. دختر احساس نمی کند که با قاتل مادرش ازدواج کرده، ثبت الامر ثم انگشت، شما ثابت کنید که ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم اصلا صحت دارد یا ندارد. شما ببینید بزرگان زیادی از شیعه برای شما عرض کنم ایران، پاکستان و غیره کتاب مستقلی نوشتن بر اینکه این قضیه ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم دروغ و افسانه است. اما در منابع شیعه هم این که ام کلثوم دختر صدیقه طاهره هست نداریم، ام کلثوم دختر علی، حالا بعضی ها دارن که همین دختر خلیفه اول بود از اسماء بنت اُمیس که معمولا عرب به ربیبه میگه دختر، و اضافه خود حضرت امیر هم دختری داشت به نام ام کلثوم از ام ولد، همه مورخین هم آوردن لعل این باشد، احتمال قوی هم است که ام کلثوم دختر ابوبکره و این هم تقویتش خیلی بیشتره. مسئله شهادت که امروز بحث ما هست میگه در سلیم و اختصاص و امالی ها آمده همه ضعیف هستند. خب چطور شد به مسئله شهادت رسید؟ روایت میشه ضعیف بررسی میکنیم، ولی اینکه رسول اکرم دختر نامحرمی رو پشت سرش سوار میکند و این دختر هم از استرس حیض می شود، اونجا بررسی سندی نمی کنیم، با اینکه نزدیک 11-12 نفر از بزرگان اهل سنت تصریح کردن به ضعف روایت، من ندیدم یک روایتی که 10 نفر از فحول اهل سنت حتی مثل نووی فقیه الامه تصریح کرده باشه به ضعفش. یا مثلا بحثی که ما در جلسه گذشته داشتیم که ائمه نستجیر را به مکتب می رفتن، ما ثابت کردیم که تمام این روایات از بیخ ضعیف است، حتی البانی میگه این روایت ضعیفه، اونجا هم بحث سندی نمی کنیم ولی به اینجا میایم میگیم بحث سندی، و از دفعه ما انشاءالله ثابت خواهیم کرد که بحث شهادت صدیقه طاهره با سند صحیح و معتبر و صحیح قطعی وارد شده از ائمه. بعد باز مگر می شود جلوی شوهر سیلی به گوش زن بزنن؟ اون شوهر با غیرت کار، این همون حرفی است که وهابیا دارن تو شبکه‌هاشون میزنن. یعنی ما از یک بچه شیعه ما همچه انتظاری نداریم. شهادت حضرت برای تحریک احساسات و کمک به آیین‌ها و مناسک، مدده‌ها از این استفاده‌های مادی فراوان می‌برند. حالا ما انشاءالله در فرمایشات حضرت امام مقام معظم رهبری مراجع عرض می‌کنیم که اینها خودشون مشوقین و امر می‌کنند به عزاداری، دستجاد و مراسم بزرگداشت شهادت صدیقه طاهره. بعد ایشون میفرمان که استاد، الله اکبر، نظر شهادت حضرت روحی بوده، یعنی بعد از رسول اکرم ایشون یه مقداری ناراحت بوده، از ایشون تفقد نشد و روحن حضرت به شهادت رسید. خب بزرگوار، شما اگر در این شهادت روحی رو باز کردی، باز کردنش با شما، ولی بستنش دیگه دست شما نیست. این باشه دیگه روزانه ما باید هزاران یا ده ها هزار شهید داشته باشیم. اونهایی که به خاطر ناراحتی روحی و غیری از دنیا میرن، دیگه همه شون رو ما یه برچسب شهادت بزنیم، به بنیاد شهیدم اعلام کنیم که آقا یه مقداری آمار شهادت بالا بره، هر روز یک چند هزار شهیدی خلاصه بر لیست شهدا اضافه کنید. در منابع خبری از اختلاف بین علی با اولی و دومی خبری نیست. بابا دیگه این دیگه متن صحیح مسلمه، جلد پنجم صفحه 152، حدیث 44-48 که خلیفه دوم خطاب به امیر المؤمنین و عباس میگه لما توفی یا رسول الله قال ابو بکر انا ولی رسول الله فرعیتماه آثمن قادرن کاذبن خائنا ثم توفی ابو بکر انا ولی رسول الله و ولی ابک فرعیتمانی آثمن قادرن خائنن کاذبن آثمن قادرن. متن صحیح مسلمه. این دیگه عبارت امیر المؤمنین در نهج البلاغه هست، خطبه 150 با شرح خیلی عالی، بلکه آل العال مرجع بزرگوار آیت الله العظما مکارم شیرازی. من توصیه میکنم به دوستان این خطبه 150 را حتما دوستان در این شرح نهج البلاغه این مرجع بزرگوار ببینن. تلما قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعقاب، تا اونجایی که میگه علی سکرت من آل فرعون، بعد جای مکارم در رابطه با سکرت من آل فرعون که چه بوده، بعد میگه ابن ابلحدید میخواد این رو به دوران عثمان بزنه، میگه نه، این مربوط به همون خلیفه اول و دومتون. تلما قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعقاب، این ربطی به چیز نداره. یا در نامه حضرت به مالک اشتر، نامه 52 و 53، این هذا الدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار. اینها رو ما، یعنی همه اینها رو نادیده بگیریم ما؟ الا ای حالین، بعد میگه حضرت علی و خلیفه دوم بخوان صلح کنن، ما میگیم یا حضرت علی یادت نره خانمت را اینا شهید کردن دا، اونا میخوان صلح کنن، ما نمیذاریم صلح. حالا دیگه این چه برداشتیه نمیدانم. بعد در پایان من خیلی واقعا نمیدانم، به قول یکی از این بزرگان، بچه شیعه چی شده، چه اتفاقی افتاده که به اینجا رسیده. میگه شک داریم که جعده امام حسن رو مسموم کرده یا نه، و همه ثابت نشده این خانم شوهرش را. در روایت کافی هست از امام صادق سلام الله علیه، از دودمان اینها، میگه اشعث ابن قیس جزء کسانی بود در قتل حضرت علی شرکت داشت. ابن ملجم که آمد کوفه یک ماه مهمان خانه اشعث بوده و حتی اشعث راهنمایی کرد که چگونه حضرت علی را شهید کنید که قبل از اذان باشه، سریع در برید و چیز نشه. این از پدرش. پسرش محمد که در حقیقت این محمد خواهرزاده خلیفه اول با کمال معذرت، که وقتی اشعث مرتد شد در همون حالا خطبه یا چهلیه که چهله که حضرت سخنرانی میکنه اشعث ابن قیس فتنگری میکنه، میگه یا هائک ابن هائک نمیدونم چه، انک اثرت فی الکفر مرتن و فی الاسلام مرتن اخرى، که در دوران جاهلیت که یک قبیله باباش کشته بود رفت عوضی یک قبیله دیگر رو خلاصه کشت و کشتار کرد و اسیرش کردن، بعد نمیدونم چقدر چه تعدادی شتر دادن آزادش کردن. بعد از رسول اکرم هم جز اصحاب ردش اشعث ابن قیس بود، اسیر کردن آوردن، خلاصه مورد عفو خلیفه اول قرار گرفت و خواهرش ام فرورا که میگن نابینا بوده یا اعور بوده به ازدواج اندر آورد. محصول این ازدواج هم یکیش محمد ابن اشعث قاتل حضرت مسلم و شرکت کننده در قتل سید الشهدا، دختر هم که جعده هست در قتل حضرت امام حسن نقش داشته، یعنی قاتل بوده. شیعه و سنی اتفاق نظر دارن، یک دودمان خیلی خلاصه جالبی هستن، پدر اونطوری، پسر اینطوری، اینم دختر اینطوری. من در خدمت جناب آقای اوصیای بزرگوار هستم.
سپاسگزاریم از حضرت استاد. سوال اولمون با این شروع شده بود که حضرت استاد توضیح دادن که خلاصه ای از شبهاتی که در رابطه با هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هست و شهادت اون حضرت رو بیان کنید که در حدود مصطفی بحث شد. ما در ادامه بحث ضمن خیلی مقدم مجدد به همه عزیزان حاضر در جلسه در نظر اساتید حاضر در جلسه حضرت استاد مهدی محمدی، حضرت استاد حسین بیژندی، حضرت استاد باقری بیژندی، حضرت استاد احمدی، حضرت استاد عالمیان و سایر اساتید که در جلسه هستن، از همه اساتید سپاسگزاریم. از همه فضلایی که در جلسه حاضرن خیلی ممنون. به همه عزیزان عرض میکنیم انشاءالله کتابات و عبادات همه عزیزان مقبول باشه و انشاءالله این جلساتی که در رابطه با احیای امر اهل بیت هم برگزار میشه حسنه و ذخیره‌ای باشه برای همه ما و در نامه اعمال ما انشاءالله ثبت شده باشه به احسن وجه. استاد اگر بفرمایید در ادامه بحث که رزیه شهادت حضرت سهرا سلام الله علیها با سند صحیح و معتبر در کتب شیعه، آیا ما داریم ردی از این اسناد و روایات معتبر یا خیر؟ ممنون میشه.
در رابطه با قضیه شهادت که اگر ما نبود مگر هم این روایتی که مرحوم کلینی با سند صحیح نقل کرده، کلینی متوفای 329 از آقا امام کاظم سلام الله علیه مستشهد 183 نقل کرده و روایتم خیلی واضح و روشن هست در جلد اول صفحه 458 چاپ ایران، در چاپ بیروت صفحه 291. محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی از امرکی، عن علی ابن جعفر برادر امام کاظم سلام الله علیه قال ان فاطمه صدیقه شهیده. آیا از این واضح‌تر، از این روشن‌تر ما می‌خوایم تعبیر داشته باشیم؟ و مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول وقتی به این روایت میرسه میگه الحدیث الثانی صحیح، هم شهادت این بزرگوار بر صحت روایت. بعد می‌فرمایند که ثم ان هذا الخبر يدل على ان فاطمه صلوات الله علیها كانت شهیدتا و هو من المتواترات. از این واضح‌تر، از این روشن‌تر شما این رو به یک بچه 4-5 ساله نقل کنید دیگه نمیتونید اعتراضی داشته باشد. خب چرا ما این چنین داریم برایش آب به آسیای دوشن؟ چون الان وهابیا با تمام توان ایام فاطمیه، دو هفته سه هفته قبل از فاطمیه، بحث افسانه شهادت رو مطرح میکنن. بعضی از علمای تندروی داخل کشور ما هم به همین شکل که حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، عایش جواد تبریزی و غیره که به خاطر همین قضیه یک عکس العملی نشان دادن، رافعی مائی تا حرم حضرت معصومه برای جواب از این افسانه شهادت. مرحوم مجلس اول پدر در روضة المتقین باز ایشونم میگه و فی صحیح ان فاطمه صدیقه شهیده و شهادتها صلوات الله علیها کان من ضرب فلان علی بطنها و الحکایه مشهورتون عند العام و الخاصه. البته من عذر میخوام، من بعضی از مطالبی که یه مقداری شاید موجب تفرقه باشد اینها رو ما دیگه عزیزان تصویر رو میبینن، من مثلا اینجا را یه مقدار رنگی کردم. این بحث وحدت و اینکه بهانه به دست دشمن ندهیم تفرقه ایجاد کنن، این از اوجب واجبات ما حقایق رو میگیم. من اتفاقا در سال 86-87 بود، حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی، من داشتم میرفتم درس فیضیه، تلفن زنگ زد، برگشتم، شون فرمودن در شبکه المستقله که وابسته به عربستان سعودی است که مناظرات مفصلی راه انداخته بودن، فرمودن در رابطه با قضیه شهادت حضرت زهرا یک مناظره تشکیل دادن، یه بزرگواری از حوزه علمیه سوریه آمده نتونسته خلاصه حق مطلب را ادا کنه. بعد تعبیرش این بود که دیشب آقای سبحانی خیلی ناراحت بود، خیلی ده تعبیر، من نمیخوام این اون تعبیر رو بیارم، میفرمودیشون تصور میکنه در فلان روستا رفته برای منبر داره یک سری مطالبی رو مطرح میکنه، ما میترسیم این یک تفرقه ایجاد بشه و بهانه برای کشتن شیعه. بعد آیت الله مکارم شیرازی این عبارتش من این بود: بر شما تکلیف هست که در این مناظره شرکت کنید. گفتیم وقتی که شما بفرمایید تکلیفی، دیگه ما دیگه دنبال بهانه ایم دیگه، به قول از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. من بعد از درس اومدم با دکتر هاشمی رئیس شبکه، در من رفاقتی داشتم، زنگ زدم و من 3 شب در اونجا مناظره بودم و توصیه آقای مکارم به من این بود، توصیه اکید: آقا شما شهادت حضرت زهرا را قاطعانه مطرح کنید، ضرب شتم حضرت زهرا را مظلومیت، و اینکه قاتل کیست کارتون نباشه، بگید آقا شما برید خودتون پیدا کنید، بگید آقا در بیوتات مراجع در بیت مقام معظم رهبری ایام فاطمیه شهادت حضرت زهرا را مطرح میکنن بدون اینکه به قاتل اشاره کنن. و اونها هم یک شب از 3 نفر بودن، دکتر ابو شواره بود از دانشگاه اسکندری مصر آورده بودن، حسن الحسینی یا دکتر حسن الحسینی از وهابی های حتاک بحرین آورده بودن، یکم خود دکتر هاشمی هم یدی بود دیگه، ما هم دیگه تنهایی مظلومانه در یک طرف بودیم. ولی الحمدلله در چاپ هم شد، در سایت ولی یسر هم هست مجموعه بحث ما در اونجا. و اینها یک شب حدود شاید 20 دقیقه خلاصه ما را تو منگنه انداخته بودن، شما قاتل حضرت زهرا را معرفی کنید. گفتم آقا شما برید از بیوتات مراجع بیت مقام معظم رهبری ببینید اینها آیا در ایام شهادت حضرت زهرا بحث قاتل رو مطرح میکنن، ما مطرح کنیم. اگر مطرح، ما تابع مراجع من هستیم، ما شاگرد مراجع من تابع این بزرگواران هستیم. ولی زمان من در این زمینم تقاضا دارم، اگر بعضی از عبارتهای من اینجا از روایات میارم که صلاح نیست اسم برده بشه یا با کلمه فلانین یا به همین شکل ما رد میشیم میریم و صلاح ما هم نیست بخواهیم چیز بکنیم. مرحوم آیت الله العظمی خویی و آیت الله العظمی عاشق جواد تبریزی، این دو بزرگوار دو تا فقیهی است که هر دو در رجال خره فنن. به این روایت که میرسن: و اما ما جرى عليها من الظلم فهو متواتر اجمالا فان خفاء قبرها الى يومنا هذا. یکی از شبهاتی که این بزرگوار مطرح میکنه میگه مخفی بودن قبر دروغه، روشنی کجا هست، معلوم کجاست. خب این دیگه، این دو تا بزرگوار هر دو: فان خفاء قبرها الى يومنا و دفنها ليلا به وصیت منها شاهدان على ما جرى علیها بعد ابیها، تا اونجایی که میگه به سند معتبر عن الکاظم علیه السلام. این دوتا بزرگوار دوتا فقیه خریت رجال میگه با سند معتبر از امام کاظم ان فاطمه صدیقتون شهیده و هو ظاهرون فی مظلومیتها و شهادتها. اینه که بعضی از این وهابی های بی سواد مثل عثمان الخمیس اینا میگن شهیده یعنی شاهد. اینم نظر دو تا بزرگوار، مظلومیتها و شهادتها. و یعیده ایزن ما فی البهار اندلائل الامامه، بازم ایشون میگه به سند معتبر که جناب آقای سفری داره که دلائل امامه که به قول سند ندارد ضعیفه. خب دو تا فقیه میگه آقا به سند معتبر از دلائل الامامه، ان صادق کن کان سبب وفاتها ان فلان لکزها به نعل سیف و امره فاسکتت محسنن. این روایتی است که خیلی صریح و واضح که مرحوم علامه مجلسی اول دوم آیت الله رزما خویی آیت الله شیخ جواد تبریزی این چهار بزرگوار شهادت دادن بر صحت روایت. راوی هاش مشخصه، محمد ابن یحیای ابو جعفر عطار قمی هست، نجاشی میگه شیخ اصحابنا فی زمانه سقتون عینون کثیر الحدیث، اینم کتاب رجال نجاشی دیگه، من صفحشم عزیزان ملاحظه بکنن. راوی بعدی امرکی هست، باز مرحوم نجاشی درباره او دارد شیخ من اصحاب ناسقتون، از اساتید اصحاب ما هست. علی ابن جعفر هم که مرحوم شیخ دوسی در فهرست دارن جلیل القدر سقتون، یعنی از نظر سند صحیحه اعلائیه، یعنی این سه بزرگواری که در سند قرار گرفته اند کوچکترین ضعفی درباره اینها نیست و کوچکترین اختلافی هم نیست و وثاقتشون هم اجماعیه. خب این نشان میده بر اینکه قضیه شهادت ما بناست، همونطور که خود این بزرگوارم میگه تاریخ بچه کوچیک حدیثه، بدون حدیث ما نمیتوانیم تاریخ رو بررسی کنیم. فرمایش کاملا منطقی و درسته. اگر این هست مبنا، خب این هم روایت. روایات دیگر باز این هم روایت 100% صحیح، بررسی سندیش هم کردیم ما که الان ازش میگذرم. مرحوم کراچکی از فقهای بزرگ و از متکلمین نامی شیعه هست، متوفای 449 در عصر شیخ سید مرتضی و شیخ طوسی بوده. کلمه و یقتلها بلا عبارتی دار که من خیلی مرحوم کراچگی که مشخصه، ابوالحسن بن شازان ثقه است، احمد بن علی بن شازان پدرش ثقه است، ابن ولید که دیگه از اساتید فن رجال شیعه است، صفار هم صاحب بسائر درجات هم که از در اعلی درجه وثاقت، ابن عبیر عمیر هم که هم از اصحاب اجماع، هم از مشایخ ثقات، لا یروون ولا یرسلون الا ان من یوسق به، مفضل ابن عمر هم که در سند دیگرش قرار گرفته های خوبی میگه و نتیجه ان المفضل ابن عمر جلیل ثقه، یونس ابن یعقوب هم به همین شکل. این روایت هم 100% صحیح، واژه قتل حضرت زهرا در اونجا آمده. روایت سوم روایت سلیم هست، باز کلمه قاتلکه هست از زبان رسول اکرم. و در جلسه قبلم گفتیم که علمای ما در رابطه با اعتبار کتاب سلیم فرمایشات زیادی دارن. مرحوم نعمانی متوفای 380 میگه این من الاصول التي ترجع الشيعة الیها و يعول عليها. سید ابن طاووس شهادت میده به صحت روایت. مرحوم مجلسی اول، مجلسی دوم شیخ حر عاملی، برایشون مرحامت حسین، مرحوم مامگانی، مرحوم توستری، خدای خویی رضوان الله تعالی علیه، بعد از اینکه اشکالات کتاب رو مطرح میکنه میگه کتاب علی ما ذکره النعمانی من الاصول المعتبره بل من اکبرها، از بزرگترین کتابهای معتبر شیعه است. من نمیدانم وقتی ما میرسیم به سلیم این همه اشکال میکنیم، ولی میایم مثلا از واقعه‌ای که بزرگان اهل سنت احمد ابن حنبل و دیگران میگه ما شهادت میدهیم بر کذاب بودن او، شهادت میدهیم که ایشون وضع حدیث جعل حدیث میکرده، ما در جلسه‌ای که در دانشگاه دانشکده باقلون داشتیم مفصل اینا را آوردم. اونجا ما هیچ بررسی سندی نمی‌کنیم. در طبری که دیگه خیانتش در اعلی درجه هست، ابن اسحاق به همین شکل و دیگرانی که خود اهل سنت اینا را شهادت میدن به کذبشان، اونا شدن معتبر برای ما. ولی کتاب سلیم ابن قیس ما باید این گلت و گلتی داشته باشیم و واقعا نمیدانم. بعد من فقط یک فهرستی برای که به سوالات بعدی هم برسیم، فقط فهرست ها را عرض میکنم. باز روایت چهارم روایت باز سلیم هست، ماتت صلی اللہ المنزال که شهیدتن، صفحه 143. روایت کامل زیارات با سند معتبر، صفحه 39 و صفحه 15. و قاتل فاطمه و قاتل محسن و قاتل الحسن، شیخ صدوق در امالی آورده. حالا ایشون از کجا کشف کرده امالی ها ضعیف هستن؟ استان امالی ها اعتبارش از کتاب ها خیلی بیشتره، چون این آمده این مطالب رو به شاگردش میگه، شاگردم به دقت می نویسن. معمولا امالی ها را به استاد عرضه می کردن، بعد از تأیید استاد نشرش می کردن. یعنی یک سرگردن اگر ما بخواهیم بین من لا یحضر و امالی شیخ صدوق نمره بدیم، امالی شیخ صدوق یه دو سه درجه نمرش بالاتر از من لا یحضر هست. من لا یحضر 5000 خورده روایت داره، 2000 خوردهش مرسله. ولی ما در امالی شاید آنچه که من ذهنم از 50 تا روایت مرسل نداریم. بشارت المصطفی مرحوم طبری باز کلمه مغمومتن مکسوبتن مقتوله آورده. باز در دلائل الامامه که عرض کردیم آقای خویی و آقای اشرف جواد تبریزی رضوان الله تعبیر میکنن که به سند معتبر ان دلائل الامامه شهادتش مطرح میکند. حماد ابن عثمان از امام صادق باز در کامل زیاره همین تعبیر رو مطرح میکنه. این 8 روایت ما در اینجا داریم که این 8 روایت ثابت میکنه، 2 روایت صحیح یا 4 روایت صحیح و معتبر اگر کامل زیارات را اضافه کنیم و 4 روایت مؤید که شهادت حضرت زهرا یک امر قطعی است که به تعبیر علامه من المتواترات. و در اون جلسه اول عرض کردیم حدیثی که تعدد طرق داشته باشد، حتی ابن تیمیه حرانی این مجموعه فتاواش است، جلد 18 صفحه 18 در بعضی از چاپ ها، صفحه 23 در بعضی از چاپ ها، 26 معذرت میخوام، میگه فإن تعدد طرق و کثرتها یقوی بعضها بعضن حتی قد یحصل العلم بها ولو کان ناقلون فجارن فستاقا. بابا ابن تیمیهش این تعبیر رو داره، البته بزرگان دیگر هم دارن. ما در جلسه اول مفصل مطرح کردیم، البانی دارد، نووی دارد، دیگران دارن، خود آقای خویی رضوان الله تعالی و دیگر مراجع ما در رابطه با قضیه تعدد طرق و روایاتی که مستفیض باشه. شما ببینید در کتاب‌های فقهی آقای خویی شما تجسس کنید. بله، فإن تعدد طرق یا الحدیث صحیحتون یا مستفیضتون مثلا یغنینا یا تغنینا عن البحث فی السند، روایتی که از 3 تا که بیشتر شد ولو تک تک روایتم ضعیف باشه میشه مستفیض. روایت مستفیض را هم شیعه عمل می کند و هم چیز، حتی در احکام، با اینکه خود اهل سنت میگن آقا ما در غیر احکام به روایات ضعیف هم عمل می کنیم، اون مبنای اون آقایان هست، ما در خدمت شما هستیم.
نظر علمای بزرگ شیعه رو در رابطه، البته اجمالاً در لابلای ذکر اسناد هم استاد فرمودن، اما الان نظر علمای بزرگ شیعه در رابطه با قضیه شهادت حضرت زهرا و همینطور مراجع نظام معاصرمون که هستن و با تأکید با بر نظر حضرت امام راحل رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری این را هست به قیام کنزی و
سخور این داره این مطالعه برسان دریجی مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر در زیارتنامه حضرت زهرا با این مدر سلام علیک ایت صدیقت و شهیده. توی مسئله کاملا روشن شیخ مفید باز در کتاب مزارشون در زیارتنامش ایت حلبتون الشهیدت و طاهره. مرحوم شیخ طوسی در تلخیص و شافی از ایدیه بل مشهور لذی لا خلافت نشیه نفلا منظر برابط نا حتی از قدر و اندبایه بزاری که مشهورتون این دارد. مرحوم ابن براخ در محذب جدی یک صفحه 277 این آتصال که من لایه سر جدی دو صفحه 156 مزار صفحه 179 نیست و شافی جدی سی صفحه 56 قاضی عبدالجبا ابن براخ ایشون هم در زیارت حضرت داره که از سلام علی بطول شدیده. اینا دیگه مال قرن چهارم پنجم هست دیگه. اینا در حقیقت اصلشون نزدیک به اصل معصومه، اصلشون نزدیک به اصل زندگی رباته. یک اطلاعات اینها دارن که شاید برای علمای قرن دهم دوازدهم نباشه. ابن شهراش و متوفای 558 باز در مناقب جلد بسه صفحه 406 بازم تعبیرش نزی المظلومت شهیده مجلسی شهادتها صلوات الله علیها من المشهور این در عامه و خاصه روضت المحتقین جلد 542 علامه مجلسی که آوردیم که این فاطمه صدیقتون شهیده و این که حضرت شهیده از ملل متواترات مرآت و لکنجل 5318 مرحوم کاشف القطا بازم ایشون هم همین تعبیر رو دارن. و امام رضوان الله تعالی علی در سایت خود برای شما از کنم برای پورتال امام خود ماله هم از گروشگاه اندیشه های امام هست. من چیزشم دارم، فایسی صورتشم دارم، یعنی فیلمشم دارم. ایشون میگه من هم وفا و شهادت بانوی بزرگ اسلام را بر همه مسلمین و بر حضرت بقیت الله ارواح نافدا تسلیت عرض میکنم. حالا کلیپشم مثلا دارم فرصت نیست و کلیپشو پخش کنیم. مقام معظم رهبری از سال 1368 ما تمام فرمایشات ایشون رو از سایتشون گرفتیم. این 13 دهه 1368 دیگه تصویرش نشان نمیدن، تمام تصویرش از سایت خامنه‌ای.ir هست. من فقط عبارت ها حالا این روزا روزهای شهادت فاطمه زهرا این بزرگوار هست و مظهر شهادت مظلومان است. 26 دهه 96 حضرت زهرا گرچه عمر کوتاهی داشت ولی دفاع از نبوت، دفاع از امامت و در نهایت هم شهادت در دیدار مدعیان اهل بیت. این دختر جوان به هنگام شهادت 18 سال داشت. 25/9/71 در احباز شهادت حضرت زهرا 18 ساله. بیانیه بیانات مقام مثلا در نماز جمعه 13/12/72 همان جمعه که بدن فاطمه در شبانه گستادن و قریبانه نیمه شب دخل کردن بدن امیرالمومنین به هم میشه. در بیانات در جمع مدعیان 3/9/73 دفاع جانانه از حق ولایت برداخت و با آغوش باز به استقبال آن شهادت بزرگ رفت. از این واضح‌تر باز در دیدار فرماندهان سپاه 26/6/76 ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بیاناتشون در خطبه نمام طبق تاریخ من دارم میام بیرون 9/7/1378 امروز روز بزرگی است، هم ولادت حضرت زهرا و صدیقه کبرا و مجاهده فی سبیل الله و شهیده مظلوم. در تمییز ریاست جمهوری آقای خاتمی 11/5/80 از خدا مسئل بکت نام و یاد حضرت زهرا که ایام شهادت آن بزرگوار نزدیک است، این آغاز را آغاز مبارک و منشأ برکات و آثار خیر قرار دهند. در حرم مطهر حضرت رضا 1194 امسال ایام نوروز با شهادت بانوی بزرگ جهان حضرت فاطمه زهرا مصادف است. بعد میگه مراسم نوروز نباید هیچ گونه منافاتی با تکریم آن بزرگوار داشته باشد. ایام نوروزی در 1194 آغاز سال مصادف است با ایام شهادت حضرت زهرا در دیدار مردم نجف آباد. همچه 1294 ایام شهادت دردانه اهل بیت فاطمه زهرا در دیدار مردم آذربایجان شرقی. ایام شهادت فاطمه زهرا صدیقه کبرا. و من این تعبیری که از جناب آقای صفوی آموزی میگه این شهادت جسمی الان کار کرد دارد به قول باعث تمایز میشود. تمایزش چی هست؟ این است که شهادت میگویند تحقیق احساسات، کمک به آیین‌ها و مناسک. چون اگر مالیم حضرت جسمی شهید نشده مدرس ما گل نمی کند. خودگر حضرت فاطمه زهرا خیلی خوب می کنند به مدعاهان کمک کنند. مدعاهان از این استفاده های مادی فراوان بردند. من واقعا خیلی تأثیر می کنم. بحثی که از بحث علمی رفته به بحث وهم رسیده. مقام مذهب رهبری شما ببینید 13 نوی 70 برای شما عرض کنم در دیدار احشار مختلف شهادت سیده زنان آدم از ملت ایران درخواست می کنم در آن روز مغازه ها و محل کسبشان را تعطیل کنم به فاطمه زهرا احترام می کنم. خب اونها تو کشتی نشسته با ناخدای کشتی که نباید برم این روز که فرمایشات بابا مذهب و رهبری ایمان از سرخطاب برای ماست. وقتی این طبقی عزیز این حرفا را از من استاد میشنوه بعد میدید که کشور خودش بالای منبر نقل میکنه این مردم بلند میشن میکن آقا ما در تلویزیون شنیدیم حضرت امام آقا میگوید شما چه محلی از اعراب دارید که دارید برخلاف نظر امام و رهبری حرف میزنید؟ خب این طبقه چی جوابه؟ جوابشم یاد بدید در دیدار با مدعاهان اولین قربانی بعد از اهلتگر محسن این در حقیقت مشت محکمی است بر دهن اونهایی که دارن میگن محسن شهید نشده. اولین قربانی بعد از رهلت 15/11/99 محسن در نهایت شهادت خود او چند ماه بعد بعد موضوع کار مدان عالی‌ترین موضوعات است. یاد این بزرگواران را مرتب تکرار کنید. توصیه و حال نظر به خود مدان هاست. و ما بگیم این برای مدان ها محل کسب درآمد باشد. باید دوستان خودشون بله از یاد ها و احساسات را به درست آنها خستن سخن آنها متوجه کنید. و چه در مورد ولادتشون، شهادتشون، بنابراین کار، بنابراین موضوع کار مدان یکی از برجسته‌ترین موضوعاته. خب اینها بیشه، ادعای خوبی که نمی کردیم برای شما از کنم از آقای تبریزی رضوان الله تعالی هستم، آیت الله العظما فاضل لمکرانی در آپارات هم هست در همون دقیقه 2:20 ایشون میگه فاطمه باید مثل عاشورا تمام ائمه جمعه در جماعات مردم را وادار کنند و توجیه کنند تا دسته در کنند. دسته قوم جماعتی که عنوان فاطمه از زهرا یک انعکاس خاص جهانی دارد که با کتاب و صحبت انجام نمی شود. فقط با سر سینه زدن این انعکاس تحقق پیدا می شود. در بیانیه ایشون در 18/5/81 اینم باز من از سایتشون آوردم و که عبارتش اینجا را میخوانم: اولین شهیده راه پر افتخار ولایت و امامت روز جماعت سوم جماعتستانی بر حسب روایات صحیح. اینم باز گواهی دیگر از یک مرجع بزرگوار برای اینکه روایت صحیح است. مصادف با شهادت دولت جمهوری اسلامی ایران تعطیل رسمی اعلام کرده هر چه با شکوه در عزاداری نمایند مجالس و محافل آن حضرت را کمن و کیفن رونق بخشیده و با دستجات عزادار با دستجات در کوچه و خیابان ها ظاهر شوند تا فی الجمله حق آن شهیده کلیده رو ادا کرده باشه. آیت الله از مکاتب شیرازی در سایتشون در رابطه با زمان شهادت حضرت زهرا، آگاهی حضرت از زمان شهادت، توش در قرار گرفتن حضرت، آتش زدن خانه حضرت، دفن شبانی حضرت زهرا سلام الله علیها، یک کتاب مستقلی هم ایشون داره، زهرا سلام الله علیها، برترین بانوی جهان، اونجا ایشون واقعا حق مطلب را مفصل ادا کرده. در سخنرانی هم که ایشون داره، من خودم در سخنرانی بودم، اول بحث خطبه تمام میشه، این مرده بزرگوار داره، چون فرصت نیست من چیلی میشه پرش کنم، روز شهادت بانوی اسلام، سیدت نسای عالمین، من الاولین و آخرین، مطابق روایت مشهور است. این هم باز یه تأییدی از مرجع دیگر در صحت روایت. آیت الرزما وحید خراسانی تضعیف شعائر فاطمیه تضعیف مذهب است. سبک شمردن شهادت صدیقه طاهره استخفاف به امیر المؤمنین است و کوتاهی و تفسیر به حق خاتم النبیین است. این هم سایت ایشون این مفصل آمده و همچنین آیت الله رضا سبحانی کتابی دارد، الحجت الغرام علی شهادت زهرا، دیگه در سایت خودشون هم هست، در سایت های مختلف هم هست، یعنی این کتاب مستقل ایشون داره در رابطه با شهادت حضرت زهرا. و اینها در حقیقت دیگه خلاصه این بود از علمای از قرن سوم چهارم شروع کردیم تا فقهای معاصر، گرچه حد خیلی زیاد بود ولی چون وقت دوره تنگ بود، ما ان شاءالله اینها رو در سایت هم قرار میدیم، همین پاورپوینت رو و هم متنش هم می‌خواستیم بیاوچی ما داریم به دوستان میگیم، عبارت بزرگان مخصوصا حضرت امام و مقام معظم رهبری را این رو داریم بولد کنن. امروز من مسافرت های زیادی داشتم، من کشورهای آفریقایی، آلمان، هلند، آمریکا، من 40 روز بودم در قالب خلاصه ایالت ها سخنرانی داشتیم، در هند بودیم، در شهرهای مختلف شیعیان خارج کشور نسبت به امام و مقام معظم رهبری اگر دیدم بتوان 20 شیعیان ایران علاقه و ارادت دارن مبالغه نکردم. یعنی فرمایشات امام و رهبری مثلا برای شیعیان خارج از کشور فصل خطابه. خب این طلبه بیره اونجا بالا این منبعی مطابع داره مرکز علمی مطرح کنه. عکس العمل این شیعیان چه خواهد شد در اینجا؟ در این زمان یک مقداری دقت کنیم، حرفی که ما میزنیم عواقب حرف رو هم بررسی کنیم بعد این حرف رو بزنیم.
از این رو همونجا همون موقع چه مصد استفاده کنیم از وقتی بسید صحبت آزران داشته باشیم. این که در کتب اهل سنت هم اشاره برای او در صحبت قدیم بشه اشاره قدیم بکنه که موضوع شهادت از مزارات نمیشه باشه باشه این ناگه های مکنه بکنه باشه. از سوالی هم که الان عزیزان خواستن جواب بدن نمانه از این که در کتب اهل سنت موضوع شهادت از زهرا زده شده باشه. ببینید
کتاب فرادست سنتی مال خوینی هست، اشتاق زهریست. اولا من عبارت زهبی را در واقعیشون خدمت عزیزان اشاره کنم، ایشون در رابطه با توبیلی در فصلات و حکومت چهارم صفحه 1505 اینجا سمعت کنینم امام المحدث الاوحد الاکمل فخر الاسلام، این واژه ها را زهبی در حق هر کسی میکن نمیبره، امام محدث اوحد اکمل فخر الاسلام. و ذهبی هم در سیر علام النبلاء جلد 8 صفحه 448 میگه اگر در باره کسی گفتن امام، دیگه هیچ مذمتی و تعلی در باره او قبول نیست. یعنی واژه امام یک مسئولیتی برای یک عالم و راوی میاره که هر گونه ذم و تعل رو دفع می‌کنه. از این آقا در کتاب فرائض السنتینش همون ترتیب که در کتب شیعه هم هست که ابن عباس میگه امام حسن آمد خدمت ابن با آخرین لحظات پیغمبر از خدمت رسول اکرم از رسی فکر امام حسین آمد حضرت زهرا آمد گریه کرد تا اونجایی که سوال میکنن چه چرا گریه کردی؟ نسبت به حضرت زهرا میگه هدف تقدم علی محزونتا مکروبتا مغمومتا مقصوبتا مقبولا. میگه خیلی واضحه دیگه، شک شده نمیشه. و اینکه این آقا میگه چرا در کتاب های دیگر نیامده؟ برادر بزرگوار، شما ها معرفت اسلام رو کافی دارید و از وضع تاریخ هم بهتر از ما آگاه هستید. بعد از رحلت نبی مکرم جمعی که درست شد در جامعه اسلامی، آقا اینا جرأت میزدن همچه کاری بکنن؟ ببینید، من فقط هم به قول شما بحث منع کتابت برای شما عرض کنم که خود خلیفه اول و دوم رسما گفتن آقا شما حق ندارید حدیث نگویید، لا تقدسوا عن رسول الله شیئا و من سألکم قولوا حسبنا کتاب الله. و اضافه شما ببینید ابن اسحاق متوفای 371 دیگه بالای منبر حدیث تبر رو مطرح میکنه، این دیگه ذهبی خودش نقل کرده. من باید یکی دو نمونه ارز کنم درباره اینم داره. الامام الحافظ یکی رفت حدیث تیر را مطرح کرد، حدیث تیر که به کنار پرنده قریان یا آوردن، من از خدا خواستم که حق و ناس اله یعتیم تا یک کنم یه ها در تیر. میگه وقتی که این رو بالای منبر گفتن از منبر آوردن پایی کتکش دادن، منبر رو آب کشیدن، بودن منبری که فضیلت علی گفته شرار نجس. در این موقعیت شما انتظار داره در یه شهر در دن زهرا رو مطرح میکنن؟ یا باز ذهبی نقل میکنه در سیر اعلام النبلاء جلد 3 از عبدالله ابن شداد که الفقی فلان و فلان کان از ثقتن قلیل الحدیث، میگه آقا وددت انی قمت علی المنبر من قضاء الى الدور فاذكر قضاء علی ابن ابی طالب ثم انزل فیزرقون. آرزو من صبح تا ظهر برم بالای منبر فضیلت علی رو بگم، گردن منه بعدن بزنن، حاضر اولی نمیذارن. خب در این جب شما انتظار دارید بر اینکه شهادت حضرت زهرا رو مطرح در کتاب‌های تاریخی مثل باقری و طبری و ابن اسیر امثال اینها یا افغانی خونده این دارم خیلی خونده عجیبی در جلد 12 از خندق ابن مرده یعنی سدی یکی در منا بودیم گفت اگر کسی تضمین کند خرج زن بچه من رو بدهد، من بلند میشم در رابطه با فضائل علی در منا حرف میزنم. از اون طرف آقای کسیر گفت خرج زن بچت با من، اومد در منا گفت قد ترکتم اهل بیت نبیکم والحق لهم و هم الائمه ولم یقل انه سب احدا، به کسی هم فوش نداد، به خلفام توهین نکرد. فوثب علیه الناس، حمله کردن، فضربوه و رموه تا قتلو. ببینید از این طور قضایا ما الا ماشاءالله داریم در تاریخ، که من بخوام بگم شاید بالای 200 مورد داریم. حتی اهل سنت جرأت نقل حدیث رو ندارن. شهاب الدین زهری بنیانگذار و تقویت کننده دودمان بنی امیه است، میگه من احادیثی از حضرت علی دارم اگر نقل کنم منه میکشن. ببینید در این جب ما دیگه نباید انتظار داشته باشیم بر اینکه یا ابن ابی لیلا میگه من در رابطه با علی حدیث هایی دارم که اگر بگم همه تون رافضی میشید، همه تون شیعه میشید. خیلی جالبه. بله آقا ما در خدمت حضرت علی هستیم. بله
ممنونیم مدیریت رفت فرمودید و نیزیزان فرمودید که حاضرین خدمت شما هست. سوالی دارم بفرمان مجددن خیلی مقدم عرض میکنیم خدمت همه اساتید حاضر در جلسه و همه فضلان حاضر در جلسه. انشاءالله که همه‌مون به امید بهره معنوی از این جلسات ذکر اهل بیت انشاءالله مستفیض بشیم. اگر عزیزان سوال دارن بفرمان که میکروفون در اختیارشون قرار داده بشه و سوال خودشون بفرمان. هر یک از عزیزان که سوال دارن در نهای حسینی میکروفون رو اختیار خانم سعدی قرار بدید. این صلواتی هم هدایت بفرمایید.
البته دوازده امام رو اینطوری نیست که قبول نداشته باشند. اینها خود ذهبی در رابطه با ائمه شما ببینید. حالا من کاری ندارم بعضی از مسائل رو که آقایان مطرح میکنن، من فقط عبارت اجازه بدید ذهبی را در رابطه با ائمه مطرح کنم. ببینید در سیر اعلام النبلا جلد 13 صفحه 120، ما یه مقداری بی انصاف نباید باشیم. ذهبی طبق شهادت شاگردشون سخاوی میگه استاد ما خلاصه یه مقداری نسب کمرنگی داشته، ناسبی بوده، ولی ناسبی بودنش کمرنگه. ولی ایشون سیر اعلام جلد 13 بیدر یادتون نره، جلد 13 صفحه 120، بله 120 جارزار پیغمبره، چیز کنه 4 تاشو حذف کنه 120ش، بله بله دیگه باید تا چیزی باشه دیگه. و ابناه الحسن لو استخلفا لکانا اهلا لذلک، اگر حسن و حسین سلام خلیفه بودن اهلیت دارایی. زین العابدین یسلح یا یسلح للامامه، امام باقر یسلح للخلافه، امام صادق کونا بالامر من ابی جعفر، موسی بن جعفر کبیر القد جلیل اولا بالخلافه من هارون. بینید دونه دونه نسبت تک تک ائمه رو میاره. بینید اینها رو هم ما داریم. و همچنین در سیر جلد 4 صفحه 198، جلد 4 صفحه 402، جلد 9 صفحه 93، حتی ببینید ابن تیمیه که دیگه در نسب سرآمد 14 قرنه، ما ناسبی تر از ابن تیمیه نداریم. حتی میگه حضرت علی سلام الله علیه حضرت زهرا را ازدواج کرد، هدفش این بود که پیغمبر رو اذیت کنه از کانال حضرت زهرا. ببینید اینقدر وقیه، اینقدر وقیه. و حتی میگه نستجیر، من نمیدونم با این زبان روزی میتونم بگم یا نه، بگه در وجود حضرت زهرا نستجیر بالله شعبه ای از نفاق بوده. ببینید چقدر آدم وقیه. این که بعضی از اساتید، بله آقای ابن تیمیه رضوان الله، نمیدونم والله، ولی همین ابن تیمیه وقتی به امام صادق میرسه ببینه چه تعبیر داره. فإن جعفر ابن عمد لم یجع بعد مثله، تا کنون همانند جعفر ابن محمد به دنیا نیامده. قد اخذ العلم عنه هؤلاء الائمه کمالک ابن عیینه، شعبت ابن حجاج، سفیان سوری، ابن جرید، یحیی ابن سعید و امثالهم من العلماء المشاهیر. خب اینها را هم داریم ما. ما در باب احتجاج و جادلهم بالتی هی احسن قانون مناظره اینه. اونها هم در مناظره به این شکل میکنن. مطالبی که از علمای ما به نفع اونها هست در مناظره میارن، به ضرر اونها هست میگن آقا حرف علمای شما برای ما حجت نیست. همین روش را هم ما تا بقیه نل به نل داریم. السلام علیکم و رحمت الله.